بسم الله الرحمن الرحیم. فن نهم منطق شفا از شعر، صفحه 56، سطر 7. و رو بما استر روف تراغوزی های زن الا ان یترکو محاکات الافعال الکامله. گفتیم در شعر احتیاج به داخل کردن قصص نداریم، احتیاج به داخل کردن فعل هم نداریم، اما در تراغوزی ها که نوعی شعره، گاهی فعل آورده میشه، گاهی هم ترک میشه، اما گاهی با اصطرار ترک میشه، یعنی باید ترک بکنه. افعال هم دو قسمند، افعال کامله و افعال ناقصه. اینه که ما گفتیم در شعر ترک کنید یا در تراغوزی ها که نوعی از شعر ترک کنید، افعال ناقصند، مثل اخذ به وجوه که قبلا گفتیم. اما افعال کامله چه بسا که تراغوزی ها رو تقویت کنند، چنانچه در صفحه بعد هم اشاره میکنیم که بهترین تحسین ها و تقویه ها به توسط فعل انجام میشه. پس افعال اگر افعال کامله باشند، مانعی نداره ما در تراغوزی ازشون استفاده کنیم، اما همین افعال کامله گاهی در تراغوزی ها وضعی پیش میاد که باید ترک بشند. وقت نمایش دهنده اون افعال رو ترک میکنه و به همون اقوالی که میتونه اکتفا کنه اکتفا میکنه. خب این یه بحثی بود در دنباله بحث قبل. بحثی که ما شروع کرده بودیم که الان ادامهش دادیم، اختلاط شعر یا تراغوزی ها بود به قصه یا اختلاطش به فعل. دو جور اختلاط دیگه هم داریم که مطرحش میکنیم. گاهی اختلاط به اتفاق و بخته که توضیحش میدیم انشالله، گاهی هم اختلاط به این معناست که استدلال با اشتمال اختلاط پیدا کرده. استدلال و اشتمال رو قبلا توضیح داده بودیم، حالا وقتی رسیدم انشالله مجدد توضیح میدم. پس دو تا اختلاط رو ما تا حالا مطرح کردیم و هیچ شدوم رو لازم نشمردیم. یکی اختلاط شعر یا تراغوزی ها بود به قصص، یکی اختلاط شعر یا تراغوزی ها بود به فعل. منتها فعل و فعل ناقص مثل اخذ وجوه گرفتیم. بعد در ادامه الان گفتیم که گاهی در تراغوزی ها فعل با اینکه فعل تامه و فعل کامله هست میشه. این تموم شد. دو تا اختلاط دیگه هم داریم که باید در ادامه بحث مطرحشون کنیم. یکی اختلاط داستان است به بخت و اتفاق، یکم اختلاط استدلال و اجتمال است، که این همه هر دوشون انشاءالله توضیح داده میشه. من این تتمه بحث قبل رو بخونم، صفحه 56 سطر 7. و روم مستر رو نمایش دهندگان یا شاعران استرار پیدا میکنن در تراغوزی ها ایزن. ایزن این همونطور که در مطلق شعر این اتفاق میفته، در تراغوزی هم که نوعی شعره این اتفاق میفته که نمایش دهنده یا شاعر که نمایش رو داره مینویسه اصرار پیدا میکنه که ترک بکند محاکات افعال کامله رو، چون در شعر داره یه امری محاکات حکایت میشه. در تراغوزی هم که نمایشه به طریق اولا، اونجا هم داره حکایت میشه. البته شعرها همشون حاکی نیستن، ولی در تراغوزی ها شعرها حاکی هن، دارن یه حکایت و داستان رو نقل میکنن. حالا در این حکایت ممکنه فعل کاملی رو حکایت نکنه، ناچار بشه که حکایت افعال رو ترک بکنه. و مالو الال مجزیات، میل میکنن همین نمایش دهنده ها به آنچه که مجزی میبینندشون، اونچه که کافیه در ایجاد تخییل و در اینکه نمایش مفیدی باشه، آنچه که کافیست به همون اکتفا میکنن، دیگه نمیخوان که این امر کافی رو بپرورانن و براش حواشی مفیدتر درست کنن. اگر حواشی براش می آوردن شاید فایدهش بیشتر بود، ولی الان مصرن که از این افعال کم کنن. حالا مصرن به چه مناسبت؟ ممکنه موارد مختلفی باشه. فرض کنید مخاطبین مثلا نابینا باشن، یا مخاطبین در جایی نشسته باشن که مجری نمایشو نبینن، بینا هم باشن ولی مجری نمایشو نبینن. خب در چنین حالتی حکایت کردن افعال چه فایده داره؟ وقتی مخاطب نمیبینه این محاکی رو، این نمایش دهنده رو نمیبینه، محاکات افعال چه فایده داره؟ اینا ناچارن که در چنین حالتی محاکات افعال رو ترک بکنن، فقط به همون قول اکتفا کنن، قولی که مجزیز در تحریک خیال و مالو الال مجزیات. کتاب ما داره مجزیات که من اینطوری معنیش کردم، یعنی آنچه که کافیه مجزیه، صوته ولی میتونه تحریک خیال بکنه، میتونه غرض رو افاده کنه و همین اندازه که بتونه غرض رو اکتفا کنه مجزیه. اما در نسخه خطی که دست منه به جای مجزیات مجربات داره، اونم معنا میشه. مالو علل مجربات یعنی میل پیدا میکنن به اینکه آنچه را تجربه شده اجرا کنن، دیگه فعل جدیدی که خودشون میخوان اختراع کنن نیارند، چون راه استفاده از فعل بسته شده. فعل ولو فعل کامله ولی ازش استفاده نمیکنن، به مجرباتی که در داستانهای دیگر تجربه شدند و مورد استفاده قرار گرفتن اکتفا میکنن. و ذالک اکثر او فی الجزء ذاتی. بله بله، در پاورقی هم محررات داره، محررات هم یعنی آنچه که آزاد شد. ببین بله بله، اونم حالا میخوام اونم میگم عرض میکنم. اون جاهایی که یه خورده عبارت اغلاق پیدا میکنه، نسخه ها گاهی عوض میشند. حالا اون نویسنده کاتب عمدن عوض میکنه یا درست نمیتونه بخونه. بعضی جاها میبینید نسخه ها متعددن، همه جا اینطور نیست، ولی در بعضی جاها علت تعدد نسخه همین مشکلی مطلبه. میبینه با اون عبارت جور در نمیاد، عوضش میکنه، یه چیز دیگه جاش میذاره یا یه چیز دیگه جاش میخونه. اینا اگه خط خود ابن سینا دست ما میرسید شاید خیلی از این مشکلات حل میشد، اما دیگه نیست، دیگه چاره نداریم جز این که به همین نسخه ها مراجعه کنیم. محررات یعنی حالا شاید هم مجردات باشه، یعنی برهنه از فعل، برهنه از افعال. محررات یعنی آزاد، آزاد از فعل. اینا رو من اینطوری دارم معنا میکنم، به سلیقه دارم معنا میکنم، نمیدونم حالا ابن سینا چی اراده کرده، اختلاف نسخه است. هر کدوم ما معنا میکنیم به دلخواه خودمون هم معنا میکنیم، ممکنه یکی دیگه به جور دیگه معنا کنه. و ذالک اکثر حروف الجزء ذاتی. ذالک یعنی ترک افعال یا اصرار به ترک افعال، بیشترش در قسمت اصلی تراقوزی ها اتفاق میفته. ما برای تراقوزی ها سه قسمت قائل بودیم، یکی قسمت مقدمه، یکی قسمت مؤخره، یکی هم قسمت وسط. قسمت وسط رو اصلی دونستیم، گفتیم جزء اصلی تراقوزی ها اون قسمت وسطشه، جزء ذاتی قرارش دادیم. اون دوتا دیگه حاشیه اند، دخالتی در ذات تراقوزی ها ندارن، اگه ترک بشن به تراقوزی آسیب وارد نمیشه. یعنی این وسطی ذات تراقوزی رو تشکیل میده، حالت ذاتی برای تراقوزی داره، جزء اصلیه. در بعضی نسخ از جمله نسخه خطی که دست منه به جای از ذاتی ارائی داره که در پاورقی هم اشاره شده، جزء رایی، جزء رایی یعنی همون جزء نمایش دهنده که بازم همون وسطه، جزئی که بار نمایش رو دوششه همون جزء راییه، جزئی که داره نمایش میده. با اینکه جای نمایشه و جای فعله، اما مستر میشن که فعل ترک بکنه، به همون نمایش صوتی اکتفا کنه. این دو خط رو من اینجوری معنا کردم دیگه، چون اختلاف نسخه داشتیم خیلی هم مطمئن نیستیم که چی گفتیم، ولی دیگه چاره نیست. تا اینجا بحث تموم شد. در ادامه بحث عرض کردم ایشون دو تا خلط رو مطرح کرد و گفت مورد لزوم و حاجت نیستند. یکی خلط به قصه، یکم خلط به افعال دخیله مثل اخذ وجوه. اینا رو مطرح کرد و گفت این خلط ها خیلی لازم نیستند و نگفت اینا پسندیدند، گفت اینا واجب نیستند. خب معنیش اینه که اگه پسندیده بودن ما واجبشون قرار میدادیم، اما چون پسندیده نبودن واجب نشدن. دو تا خلط دیگه میاره اعلام میکنه اینا پسندیدند. بعد اگر کسی بتونه این کار انجام بده سزاواره. یکی خلط به بخت اتفاقه، یکی خلط استدلال اجتماعه. حالا خلط استدلال اجتماع بمانه، بعدا توضیح میدم، اما خلط به بخت اتفاق توجه کنید. این نمایش دهنده داره داستان رو نقل میکنه و مدعیه که اون داستان اتفاق افتاده. ممکنه مثل اتفاق نیفتده باشه، چون قبلا گفتیم یا این شی موجود است یا مقدر وجوده. اونجا که موجوده خب اتفاق افتاده، اونجا هم که موجود نیست فرض وجود داره میکنه، بنابراین واجب نیست حتما موجود باشه، ولی داره نشون داده میشه که موجود هست. خب منی که دارم الان این داستان رو نقل میکنم، ممکنه تو کلمات من به بخت و اتفاق یه اموری بیاد و ذکر بشه که شاید توی داستان واقعی این امور نبوده، همینطوری اتفاقا تو کلمات من آمده. این بخت اتفاق مراد ما نیست، که اون نمایش دهنده گاهی به اتفاق یه چیزایی به زمونش میاد، این مراد نیست. مراد اینه که بخت و اتفاقی در خود داستان واقعی اتفاق افتاده باشه، حالا یا داستان واقعی یا داستانی که واقعی نشون داده میشه. یه بخت اتفاقی اونجا وجود داره، من حاکی دارم حکایتش میکنه. مثلا فرض کنید میگم این مسئله داشت پیش میامد، اتفاقا یه همچین چیزی هم لابلای این مسئله پیش آمد. ببینید داستانگو داره داستان میگه، واقعیت رو مطرح میکنه و میگه تو همون واقعیت، تو همون محکی، نه تو این حاکی، تو اون محکی یه اتفاقی افتاد. خب شنوندگان حالا دارن داستان میشنون، خب این اتفاق که افتاد اتفاق خودش باعث تعجبه، نه که عاملش دونسته نمیشه، انسان انتظارشو نداره، وقتی پیش میاد یه حالت تعجب برای شخص بیننده درست میکنه، وقتی هم حکایت بشه بازم همه حالت تعجب میاد. اون وقتی که من در خارج این امر رو دارم میبینم که داره واقع میشه، بعد یه امر غیر منتظر هم داخل میشه، یعنی یه امر اتفاقی برای من بیننده تعجب داره. وقتی هم حکایت میشه این داستان، باز برای بینندگان و شنوندگان تعجب داره. بخت و اتفاقی که در اون داستان محکی حاصل شده، اگر در حکایت نشون داده بشه باعث تعجب شنوندگان. نه اینکه منی که دارم حکایت میکنم تو حکایت من اتفاقا یک کلام ناخواسته وارد شد، اینکه این شاید خیلی هم خوبم نباشه. این که ایشون میگه با بخت و اتفاق مخلوط بشه، منظورش این نیست که حاکی مخلوط بشه، منظورش اینه که محکی مخلوط شده باشه. اون داستانی که در خارج واقع شده یا من ادعای وقوعش میکنم، اون داستان صاف و ساده اتفاق نیفتاده، لابلاش اتفاقاتی هم آمده، اتفاقات غیر منتظره. خب این اتفاقات چون غیر منتظره بودن، برای اون بیننده داستان تعجب آور بوده، برای شنوندگانی که حکایت میشه بر اونا تعجب آور. خب چیزیم که تعجب آور باشه تحریک خیال میکنه، پس استفاده رو کاملتر میکنه. بنابراین نمایشی که در اون نمایش اتفاق دخالت کرده یه نمایش کاملی میشه. این خلط خلط پسندیده است، مثل خلط قبل نیست. وقد یخلط بعض و زالک. زالک یعنی اون چه مورد بحث ما بود. مورد بحث ما چی بود؟ شعر بود و تراغوزی ها، یا مطلق شعر بود یا تراغوزی که نوعی از شده. بعضی از این زالک رو، یعنی بعضی از اشعار رو، بعضی از تراغوزی ها رو مخلوط میکنن با اتفاق. وقد یخلط، یخلط بعض و زالک ایزن، بعض زالک یعنی بعضی از تراغوزی ها یا بعضی اشعار. ایزن یعنی همون چه که گاهی مخلوط میشه به قصه، گاهی مخلوط میشه به افعال دخیله. ایزن گاهی مخلوط میشه به وضع الوجوه الاخر، یعنی چیزهای دیگر، نه قصه، نه فعل دخیل، بلکه یه چیزی دیگر. مثال میزنه که انها قد دخلت بالاتفاق، که ان این وجوه اخر بل اتفاق داخل شدند. یعنی اون نمایش دهنده وانمود میکنه که این اموری که در داستان من پیش آمدند، این امور واقعی نبودند، اتفاقی بودند، غیر منتظره بودند. که انها قد دخلت بل اتفاق، یعنی وجوه آخر رو ذکر میکنه، یعنی چیزای دیگر رو این نمایش دهنده ذکر میکنه. که انها یعنی اظهار میکنه یا وانمود میکنه که این بعض وجوه بل اتفاق داخل شدن، یعنی اگر داستان همینطوری میخواست پیش بره این امور غیر منتظره توش نبودن، ولی بل اتفاق داخل شدن. لتعجبن، این لتعجب رو دلیل نگیرید برای دخلت، دلیل بگیرید برای یخلوت. چرا داخل شده به اتفاق؟ به خاطر تعجب داخل شده؟ نه، خب پیش آمده داخل شده. چرا توی اجرا کننده نمایش داری مخلوط میکنی اون داستانتو با این امور دیگر و وانمود میکنی که این امور دیگر به صورت اتفاق واقع شده؟ لتعجبن، یعنی برای اینکه ایجاد تعجب کنم، برای اینکه شنونده ها رو به تعجب واداره. خلط به خاطر تعجبه. فإن الذي يدخل بالاتفاق و يقع بالبخت يتعجب. خب این خلط چرا باعث تعجب میشه؟ چون در این خلط ما داریم بیان میکنیم که این امور به اتفاق واقع شدن، به بخت واقع شدن، منتظره نبودند، عاملی برای وجودشون نبود، خود به خود که انهو واقع شدن. خب چیزی که به اتفاق و به بخت داخل می شود و واقع می شود یا تعجبونه، پس می تونه ایجاد تعجب کنه. بنابراین من نمایش دهنده میام خلط می کنم داستانم رو به بعض وجود دیگر و وانمود می کنم که اینها به وقت اتفاق پیش آمدن. چرا این کارو می کنم؟ برای این که تعجب درست باشه، تعجب حادث بشه. و کسی رو من الخرافات یکون خالیان ان نفعف تخیل. الان توجه کنید، این خلط به بخت و اتفاق نافع در تخیله، نافع است در تحریف خیال. ولی بسیاری از خرافاتی که تراغوزی ها مبتنی بر اون خرافاتن میبینید خالی از این استفادند، حالا یا این استفاده یا استفاده دیگر. نمیگه اکثرش، میگه کثیری، کثیری از تراغوزی ها از این استفاده خالی هن. بعضی از تراغوزی ها رو اون نمایش دهنده مخلوطش میکنه، از حالت خالی بودن درش میره مخلوطش میکنه به چیزی که نفع در تخیل داره، یعنی بهتر تحریک خیال میکنه. اما بسیاری از تراغوزی هم خالی هست از این چیزی که نفع در تخیل داره. حالا یکی از چیزهایی که نفر در تخیل داشت همین وجوه آخر بود که کهنه‌ها بالاتفاق حاصل شدن، اینم نفع در تخیل داره. اما بسیاری از تراقوزی ها از این استفاده و از این فایده خالی هست. و کسی رو من الخرافات که مبنای تراقوزی هستن یکون خالی از نفع در تخیل، یعنی اون چه که فایده در تخیل دارد، فایده در تحریک خیال دارد، خالی هست. بعضی هاشون هم نه، مخلوط هست. پس بعضی ها مخلوط هست، بعضی هم خالی هست. هر دوشون اثر دارن، منطقه مخلوطه اثرش بیشتره، به شرط که مخلوط به فعل ناقص نباشه. البته ما قصص رو هم گاهی خلط مفید میتونیم، حتی اون فعل های دخیل رو هم گفتیم خلط مفیدن، لذا نقصی رو که برای شاعران ضعیف وجود داشت جبران میکردن، پس مفید بودن. اون تا گفتیم واجب نیست رعایت بشه، حالا هم نمیگیم واجبه، حالا میگیم خوبه این کار انجام بشه. خب اینو توجه کنید، الان ابن سینا میخواد وارد اون خلط دوم بشه که استدلال و اشتمال با هم خلط میشن. قبل از ورود در خلط، در این خلط، حالا من تعدادش رو چهارم میگن، در این خلط چهارم، اول خلط قصه بود، در خلط افعال دخیله بود، بعد خلط اتفاق و بخت بود، حالا هم خلط اشتمال و استدلالی که من اینو چهارمی حساب کردم. قبل از اینکه وارد این چهارمین خلط بشه داره یه مطلبی رو ذکر میکنه که برای ورودش در این خلط مفیده، و اون مطلب اینه: کثیری از تراقوزی ها یا اشعار خالی از خلطند و بعضی ها دارای خلطند. این کثیرون من الخرافات رو من وصلش کردم به قبل، گفتم که بعضی خرافات دارای همراهان با قصه، بعضی ها با افعال دخیله، بعضی ها با اشیایی که به بخت و اتفاق میخوان حاصل بشن، و کثیری از خرافات هم مثلا که خالی هست. اینجوری وصلش کردم و حرف خوبی هم هست، بد نیست. میتونید این کثیرون من الخرافات رو به ما بعد مرتبط کنید و شاید بهترم باشه. اینطوری بگید: کسی رو من الخرافات خالی هند و بعضی ها مرکب هند. بعد برای مرکب مثال میزنه به خلط استدلال و اجتمال. اینجوری هم میتونید عبارت رو معنا کنید که این کسی رو دیگه وصلش نکنید به قبل، مربوط بشه به مابعد، به این صورت که ایشون میخواد خلطی رو بیان کنه. قبل از اینکه خلط بیان کنه میگه بسیاری از خرافات خالی هند، اما بعضی خرافات خلط چهارم رو دارن. حالا اون کثیری از خرافات خالیه، یعنی از خلط چهارم خالیه. اگه مقدمه بگیریمش برای خلط چهارم، معنای کثیر من الخرافات خالیه این میشه که بسیاری از خرافات از خلط چهارم خالیه، ولی بعضیشون مخلوطند. ایشون عبارت رو قبلا به این صورت آورد که بعضی از تراقوزی‌ها خلط دارن، مخلوطن با چیزی دیگر. حالا عبارت رو عوض میکنه، مطلب همون مطلبه، ولی عبارت رو عوض میکنه، میگه که بعضی از تراقوزی ها مشتبکند و متداخلند. مشتبکن یعنی این انگشتا رو که تو هم میکنی، این میگن اشتباه، یعنی تو هم رفته. اون متداخلی که پشت متشابکن میاره تفسیر متشابکنه، یعنی بعضی از تراقوزی هستن که تداخل کردن، یعنی استدلالش با اجتمالش تداخل کرده، حالت ترکیب به وجود آورده، بسیط نیست، به قول خودشون خالی نیست. بعضیشون خالی هستن، بعضیشون مشتبکن. بعد ذکر میکنه میگه در تراقوزی این اتفاق میفته، در شعرم همینطور، در افعالم شما ملاحظه میکنید بعض افعال مفردن، بعضی مرکبند. یعنی وقتی کاری داره انجام میده، گاهی کارش یه چیز رو نشون میده، گاهی چند چیز تو هم دیگر نشون میده. پس افعالم دو جوره، افعال بسیط داریم، افعال مرکب داریم. افعالی که یه سره از اول تا آخرش یه نوع فعله، این میشه بسیط. افعالی که لاولاش یه چیزای دیگه هم، یه فعلای دیگه هم میاد، این میشه مرکب مشتبک متداخل. ایشون میگه همونطور که شما در افعال دو نوع افعال دارید، در شعرتون تراغوزیاتون هم دو نوع شعر و تراغوزیات دارید، بعضی خالی هن بعضی مشتبک هن. و کسی رو من الخرافات یکون خالی هن ان نفت تخیل، اما ورو و مکان بعضا مشتبک هن متداخل هن. که این بلا فاصله این رو با مکان چسبوندن به قبل. بسیاری از خرافات خالی هن، ولی بعضیشون مشتبک و متداخلن و خالی نیستند، که کسی رو سر بحث گرفتن وصلش نکردن به قبل. عرض کردم وصلش هم بکنید به قبل اشکالی نداره. شاید هم ابن سینا عمدن اینجوری گفته که هم وصل بشه به قبل هم وصل بشه به بعد. بعضی کلمات دو پهلو هن، دو پهلو خوب هن، که هم میتونن به ما قبل مرتبط باشن هم به ما بعد مرتبط باشن. دو تا نقش رو میتونن ایفا کنن. عبارت کسی رو هم همینطوره، دو نقش رو داره ایفا میکنه. و را به مکان بعضها، زمیر بعضها برم گده به خرافات. رو به مکان بعض این خرافات مشتبکن متداخلن. از که در مشتبک متداخل منش یکیه، اون متداخلن تفسیر مشتبکن. بهیت حجج، این بهی رو جدا کنید، نگید متداخلن به، بگید رو با مکان بعضها مشتبکن متداخلن، تموم شد. بهیت حجج، بهی باش بای سببیت، ضمیرش هم به اشتباکی برمیگرده یا تداخلی که از مشتبکن و متداخلن در میاد. بهی یعنی به توسط همین اشتباک تحجج میشه، و تحجج از ماده حجته، یعنی استدلال میشه. شما توی تراغوزی ها گاهی استدلال میکنید، احتمال استدلال من بعدا توضیح میدم، ولی استدلالش الان ناچارم بگم. گاهی شما در تراغوزی استدلال میکنید. استدلال یعنی چی؟ یعنی برای اینکه تفهیم کنید به مخاطبتون که این چیز اتفاق میفته، تشبیهش میکنید به یه چیزی که اتفاق افتاده. مشبهون به شما دلیل میشه برای مشبهتون. اینو بهش میگن استدلال، که به توسط شبیهی بر شبیه دیگر استدلال میکنیم. این شبیه دیگر الان شاید باور شنونده ها نشه، ما یه شبیهی رو که باور دارن میاریم، اینی که احتمال داره باور نکنن به اون شبیه تشبیه میکنیم، اون وقت اینی که فکر میکنیم باور نمیکنن باورش میکنن، که این نوع استدلاله. یعنی استدلال برهان نیست، فکر نکنید ما داریم کتاب برهان میخونیم، ما کتاب شعر داریم میخونیم. این یه نوع استدلاله، شبیهی رو دلیل قرار میدیم برای شبیه دیگر. خب این استدلال برهانی نیست، ولی استدلالی که در شعر رو در خطاب پسندیده بشه هست. حالا استدلال میکنیم به این شبیه بر اون شبیه، مشبهون به رو که افراد باور دارن میاریم، مشبه رو که احتمال میدیم باور نکنن تشبیه میکنیم، و با این احتجاج میکنیم، استدلال میکنیم. بهی تحجج یعنی به توسط همین مشتبک، به توسط اشتباک ما استدلال میکنیم، نه یه دونه امر بسیط رو دلیل قرار بدیم، امر مشتبک و مخلوط و مرکب رو دلیل قرار میدیم. پس گاهی میشه که تراغوزی ها مشتبکه و همین مشتبک حجت میشود و دلیل میشود. بهی و تحجج به توسط همین اشتباک یا به توسط همین مشتبک تحجج میشود، استدلال میشود، شبیهی از ناباوری در میاد. خب این در خرافاته، که گاهی خالی هند گاهی هم مشتبک هند. ایشون میگه افعال هم همین حکم دارن، گاهی خالی هند یعنی به قول ایشون مفرد هند، گاهی هم مشتبک هند یعنی مرکب هند. افعال هم دو جور هند، کما این که افعال من الناس انفسها یعنی خود افعال بدون این که حالا چیزی زمینشون کنیم، بعضها ها یونال و به هلقرز به بساطتهی بعد داره و بعضها ها اینما یونال و به هلقرز به ترکیب و تخلیط. افعال هم دو جورن، بعضی ها مفید قرز هستن که قرز در بحث ما تحریک خیاله، بعضی ها مفید قرز هستن به تنهایی، بعضی ها نه باید ترکیب بشن تا مفید قرز باشند، یا اینکه اگر ترکیب بشن بهتر مفید قرز میشن، یا افاده قرز متوقف بر ترکیب، یا نه ترکیب باعث میشه که این افاده قرز بهتر بشه. علی حال گاهی فعل بسیط قرز رو افاده میکنه، گاهی فعل مرکب و مخلوط، کمان که افعالی که صادر میشن از ناس انفسها خود افعال به تنهایی دو جورن، بعضها و اولی این که بعضها یعنی بعض افعال، یونالو به اون بعض شخص به اون بعض میرسه، یونالو به هر غرض به وسیله اون بعض به غرض میرسین، به بساطتهی زمین به بساطتهی مثل بهی و زمین به کنی هرسشون برمیگرده به بعض، به خاطر این که به بساطتهی یعنی مع بساطتهی، با این که این فعل بسیطه و بکونی واحدن متصلن یک فعل متصله، یک سنخ فعل به هم پیوسته است، وسطش افعال دیگه نمیاد، ترکیبی از افعال اتفاق نمیفته، یه فعل متصل از اول تا آخر رو پر کرده، گاهی اینطوریه که غرض با چنین فعلی حاصل میشه و بعضها یعنی بعض افعال. انما یونال و بهل غرض اما به ترکیب و تخلیطن، با ترکیب و تخلیط غرض را افاده میکنه. حالا یا افاده غرض متوقف است بر تخلیط و ترکیب، یا نه تخلیط و ترکیب باعث میشه که افاده غرض رونق پیدا کنه و بهتر میشه. خب این یه بحث کلی بود، درسته ما در تراغوزی ازش استفاده کردیم، ولی بحث کلی بود که گاهی مرکبی غرض را افاده میکنه، گاهی هم بسیطی غرض را افاده میکنه، حالا میخواد تو تراغوزی ها بشه میخواد جای دیگه، ما در تراغوزی ازش استفاده کردیم. حالا میخوام ببینیم مرکبه در تراغوزی ها بهترینش چیه، حالا یا بهترینش یا اصلا چیه. ایشون میگه مرکبه در تراغوزی اونیست که مرکب باشد از استدلال و اجتمال با هم. خب من اینجا ناچارم استدلال و اجتمال با هم توضیح بدم که قبلا هم توضیح داده بودم، حتی کلام خاجرم در اساس الاقتباس صفحه 594 خونده بودن، که ایشون در صفحه 594 بحث احتمال استدلال رو خوب توضیح میده. استدلال الان تقریبا روشن شد، شبیهی رو دلیل بر شبیه دیگه قرار میده، یه شبیهی مورد ممکنه مورد انکار قرار بگیره، یه شبیه دیگر رو شنونده باور داره. من این شبیهی رو که احتمال داره مورد انکار واقع بشه، این رو تشبیه میکنم به اون شبیهی که باور داره، اینو دلیل بر اون قرار میدم، یعنی مشبهون به رو دلیل بر مشبه قرار میدم، این بهش میگن استدلال. اما احتمال چیه؟ احتمال اصطلاحا به این چنین عملی گفته میشود که ما امری رو مطرح میکنیم بعد جوری دیگه وانمودش میکنیم. وانمود کردن به قول خواجه میگفت فرانمایند، کاری رو انجام دهند و فرانمایند کار دیگر رو، یعنی نشون بدن. مثلا مثال هم که زده بودیم بود که مطلب رو داره به شوخی القا میکنه ولی فرانماید جد رو، یعنی داره وانمود میکنه که من دارم جدی حرف میزنم، پیدا سر تا سر حرفش شوخیه ولی میبینید داره نشون میده من دارم جدی حرف میزنم. دیدید بعضیا وقتی که شوخی میکنن خودشون در لابلای شوخی میخندند، مخاطب از همون اول میفهمه که این داره شوخی میکنه. اینجور شوخی ها مفید هست ولی خیلی جا نمیفته. همون یه مخاطبی یه متشلی میبینی داره شوخی میکنه، خیلی خودشو محکم گرفته، نمیخنده نه هیچ. همه شنونده ها همه انتظار دارن که این داره به جد حرف میزنه، بعد آخرش که تموم میشه میفهمه شوخی بوده. اینجا شوخی تأثیرش بیشتره، میبینی شنونده ها بیشتر میخنده، طرف به جد حرف زد، از اول وانمود نکرد که منم شوخی میکنم، از اول جد رو وانمود کرد، اینا منتظر بودن جد رو، یه دفعه آخرش خود قضیه لو میده مسئله رو، میفهمونه که شوخیه. بعد حالا یا خودش آخر میخنده، نه آخرم لازم نیست بخنده، خود شوخی آخر به جوری خط میشن که شنونده میفهمه. علی حال اون شوخی تاثیرش بیشتره. حالا اگر کسی استدلال کنه، تو استدلالش یک ظاهری رو مطرح کنه ولی وانمود کنه یه مطلب دیگر رو، این هم احتمال داره هم استدلال داره. استدلال داره چون شبیه رو داره دلیل شبیه دیگه قرار میده، احتمال داره چون یه چیزی رو داره بیان میکنه وانمود میکنه چیزی دیگر رو، هر دو رو با هم ترکیب کرده. چنین خرافه‌ای که درش استدلال و احتمال باشه تناقضی بسیار مفیدیه که کامل تأثیر میکنه. و المشتبک المشتجر، مشتجر همون مشتبکه، با مشتبک فرقی نداره. اشتجره اینجون تفسیر شده، اشتجرت الاصابه، انگشتان در هم رفت. اشتجرشه یعنی برخی از اون شی به برخی دیگرش در هم شد، یعنی همون اشتباک دیگه. اشتجار و اشتباک یه معنا داره، منتها اشتباکی خود پیش ما رایج‌تره، اشتجار کمتره. حالا شاید از ماده شجر باشه که تو جنگل میبینید درخت تو هم فرو میرن، شاید از اونجا گرفته شده باشه. و المشتبک المشتجر من الخرافات، یعنی خرافاتی که مشتبک باشن، ما کان متفننن فی وجوه الاستدلال و الاشتمال، اون خرافاتی است که در طرق استدلال و اشتمال جور به جور باشند، هم استدلال درش باشه هم احتمال درش باشه، به نحوهای مختلف با این استدلال و احتمال مطلب رو مطرح کنه. و بذالک ایشون میفهمد که با چنین اشتباکی که در خرافه انجام میشود، نفس از حالی، نفس شنونده از حالی به حالی دیگه منتقل میشه، که اصلا نمایش دهنده منظورش همینه که نفس شنونده رو از حالی به حالی منتقل کنه. مثلا فرض کن شنونده غصه‌دار میخواد غمش رو برطرف کنه و خوشحالش کنه، یا خوشحالی میخواد غصه‌دارش کنه، یا مثلا فرض کنید شنونده یه مقدار سست در انجام کار، میخواد تحریکش کنه، تقویتش کنه، بالاخره میخواد از حالی به حالی درش بیاره، این نمایش رو شروع کرده. بعد ایشون میفهمد اگر این نمایشت به صورت مشتبک و مشتجر باشه، نقل دادن این نمایش نفس مخاطب رو از حالی به حالی بهتر انجام میشه، یعنی این نقل بهتر انجام میگیره. میفهمد و بذالک تنقل النفس من حال الى حال، بذالک یعنی به همین اشتباک و اشتجار خرافه که هم استدلال درش هست هم احتمال درش هست، نفس از حالی به حالی منتقل میشه و مجری نمایش به مقصود اصلی خودش که انتقال نفس مخاطبین از حالی به حالی است موفق میشه. بعدیشون میگه که این انتقال نفس از حالی به حالی اختصاص به خرافه مشتبک و مشتجر نداره، در هر خرافه‌ای، حالا چه احتمال تنها باشه چه استدلال تنها باشه چه هر دو با هم باشن، این نقل نفس منظور است و اتفاقا میفته، حاصلم میشه. پس نفکر کنید فقط این نقل نفس از حالی به حالی اختصاص داره به خرافه مشتبک، بلکه در خرافه مشتبک هم هست، در خرافه استدلالی خالی هم هست، در خرافه اجتماعی خالی هم هست. و ان کل اجتماعی و استدلالی چه با هم باشن چه جدا جدا، یراد و بهی نقل و نفس الا انفعال ان انفعال. عبارت قشنگیه، یعنی اول یه انفعالی برای نفس حاصل شده، من میام این نفس از این انفعال به انفعال دیگه وارد میکنم، مثلا منفعل شده، غمگین شده، غم بالاخره برش وارد شده، نفسشو منفعل کرده، من میخوام از این انفعال به انفعال دیگه که شادیه منتقلش کنم، به توسط استدلال یا اجتمال یا مرکب منهما این کار انجام میدن. و این کل اجتمال ولو تنها باشد و استدلال ولو تنها باشد یا با هم مرکب بشه، هر اجتمال و استدلالی یا راد و بهی نقل و نفس که نفس رو منتقل کنیم به انفعال جدید از انفعال قدیم، یعنی از انفعال قدیم منصرفش کنیم به انفعال جدید واردش کنیم. به ان یخیل یا یخیل سعادتن فینبسط، این نفس درش ایجاد خیال بشود، ایجاد سعادت شود، تخیل سعادت کند، یعنی طوری ما باش حرف میزنیم و افعالی به عنوان نمایش انجام میدیم که او خیال سعادت کند، یعنی در خیالش باور کند که سعادت حاصل شده و فینبسط منبسط بشه، یعنی شاد بشه. یا اینکه او شقاوتن، یعنی یخیل شهادت سعادتن، به خیالش بیفتد سعادت شقاوت و بدبختی، فینقبض منقبض بشه، در هم بره. بالاخره نقل نفس برای یکی از این دوتا قرضه، یا انبساط یا انقباض. بعد کنهو کسی به ابن سینا میگه انتقال نفس از حالتی به حالتی موارد مختلف داره، اختصاص به این دو مورد یعنی انبساط و انقباض نداره؟ جواب میده نه، اختصاص داره. جواب میده که قایاتی که در دنیا هست یا انبساط یا انقباضه، بقیه هرچی هستن مصادق این دوتا هست، امر جدایی نیستن. فکر نکنید ما سوم داریم، همین دوتا رو داریم. اونایی که شما فکر میکنید سومن، چهارمن، دهمن، اینا مندرجه تحت همین دوتا هست. پس اساس حالاتی که در دنیا قایت برای نفس به حساب میان این دوتا، فإن القایت، این فإن دلیل بر اینه که چرا انتقال از حالی به حالی رو نتیجهش رو انبساط گرفتید یا انقباض گرفتید، چرا نتیجه دیگه برش درست نکردید؟ جواب میده فإن القایت دنیویه، فإن القایت دنیویه تهاتانه، قایت دنیوی همین دوتا هست، بقیه هرچی هستن در عرض اینا نیستن، در طول اینا، یعنی مستاق اینا هست. خب تموم شد. گفتیم استدلال نقل نفس من حالن الی حالن رو نتیجه میده، احتمال هم همینطور. حالا کدام استدلال استدلال قویه؟ استدلالی که در علوم میشه، استدلالی که در علوم میشه، میگن بهترین استدلال و قوی ترین استدلال برهانه. در شعر چی؟ در شعر کدوم استدلال قوی تره؟ ایشون میگه اون استدلالی که مشتمل بر احتمال باشد، ترکیب شده باشه با احتمال، استدلال خالی نباشه، استدلال باشه در این حال احتمال هم باشه، یعنی طوری وانمود بشه و بعدم چیزی دیگه روشن بشه. علاوه بر استدلال این مطلب طوری مطرح میشه بعدم جور دیگه وانمود میشه. این استدلالیست همراه با احتمال و چنین استدلالی نفوذش بیشتره. انتقال نفس از حالتی به حالتی با این استدلال بهتر انجام میشه. و احسن الاستدلال ما یترکب بالاحتمال، بهترین استدلال استدلالیست که وصل بشه به احتمال، ترکیب بشه به اجتماع، یعنی ترکیب بشه به اجتماع. این بحثم تا اینجا خب بالاخره به یه جایی رسیدیم تقریبا میشه گفت تموم شد. استدلال ما دو جور داریم، قولی داریم فعلی داریم. میخوام یه شبیهی رو که میتونه مورد این کار بشه به باور مخاطبین بدیم. ممکنه این کار رو با قول انجام بدیم، ممکنه این کار رو با فعل انجام بدیم. ایشون میگه تازه در فعل این تأثیرش بیشتره. کسی بتونه یه امری رو با نمایش فعل القا کنه، این تأثیرش بیشتر از اینی که با نمایش قول القا کنه. دیدین داستان هایی که به صورت نمایش مطرح میشن، خب بالاخره یه غرضی رو تعقیب میکنن. این داستان که پیش میره اون غرض توی ذهن مخاطب کامل جا میفته، در حالی که اگر مثلا ما میرفتیم رو منبر اون غرض رو با صوت بیان میکردیم و بعدش توضیح میدادیم داستانم میآوردیم، اون چنان اثر نمیذاشت. حالا خود داستان ممکنه بگیم فعل و اثر میذاره، کاری به حالا داستان نداشته باشید. همینجور میرفتیم نصیحت میکردیم مردم، تأثیر چندان نمیذاشت. ولی وقتی با نمایش این مطلب مطرح میشه، با فعل مطرح میشه، این تأثیرش بیشتره. شاید بتونیم بگیم این نمایش دهنده ها دیدید که با صداهای مختلف اغراض مختلفشون افاده میکنه، همین صداهای مختلف را ممکنه ما جزء فعل حساب کنیم، که اونجایی که مثلا حالت غم صداشو یه جوری میکنه، اونجایی که حالت شادی با صدای قهقه و خنده و اینها همراهش میکنه. بالاخره توجه میکنید فعل رو هم میاره تا غرضش رو با این فعل افاده کنه. ایشون میگه که بسیاری از استدلالات از طریق فعل انجام میشن، حتما لازم نیست از طریق قول انجام بشه، و اونجایی که از طریق فعل انجام میشه علیقه به موضع بحث ماست. موضع بحث ما کجاست؟ نمایش. موضع بحث ما نمایشه، علیقه به نمایش قول نیست، فعله. فقط یستعمل الاستدلال فی کل شیء، فی کل شیء استدلال میاد، در قولم میاد، در فعلم میاد، قول هرچی باشه، فعل هرچی باشه، فی کل شیء میاد استدلال. و یکون منها خرافه، یکون، این عبارت دقت کنید، یکون تام است، ضمیر منها به شیء برمیگرده، به کل شیء برمیگرده، یعنی یحصلو یستعمل الاستدلال فی کل شیء و یحصل من کل شیء خرافه. هر شیء میتونه به صورت خرافه مطرح بشه و حالت استدلال پیدا کنه. پس یستعمل الاستدلال فی کل شیء و یتحقق و یحصل از این کل شیء خرافه. البته میتونه بگید یحصل من الاستدلال خرافه، ولی زیربنای استدلال اون شیئه، شما استدلال رو این شیء پیاده کردید، پس بهتره که بگید یحصل از این شیء خرافه. منتها یحصل از این شیء که به صورت استدلال در آمده خرافه، اینجوری خودش بهتر باشه. خب پس یحصل استدلال فی کل شیء، ولی علیق این است که استدلال به فعل باشد. در از همه تو همه چیز استدلال را پیدا میکنه، ولی در بحث ما که بحث نمایشه، الیق این است که استدلال به وسیله فعل باشد. لکن الیق به هازل موزه، هازل موزه یعنی موزه تراغوزی ها، موزه نمایش و شعر، الیق این است که استدلال علا فعلن باشد. بله؟ زمیر منها رو عرض میکنم برگردن به استدلال، من برگردن به شی، دوباره برگردن به استدلال، دوباره برگردن به شی که حالت استدلال پیدا شده. هر سه جور گفتم، حالا شما هر کدوم دلتون میخواد انتخاب کنید. زمیر منها رو یه بار برگردن به شی که از این شی خرافه حاصل میشه، یه بار برگردن به استدلال، یه بارم برگردن به شی که رنگ استدلال داره، که هر دو با هم باشه. و گفتم این یه خود میست که بهتر به نظر میسته، ولی به هر سه برگردنی دوباره قابل معنی کردن هست. لکن الالیق به هازل موزینی که استدلال علا فعلین باشه. فإن مثل هذا الاستدلال هذا الاستدلال یعنی استدلال علا فعلین. این هازا اشاره داره به همین جمله قبل گفت ان یکون استدلال علا فعلین، فإن مثل هازا الاستدلال یعنی استدلال علا فعل. و ما یجری مجراه و من الاشتمال، این استدلال بود، اشتمال هم همینه، ما یجری مجراه و حتی بر استدلاله، من الاشتمال هم بیان برای ماست. پر اینطور عبارت من میشه، فإن مثل هذا الاستدلال ول اشتمال الذی جاری مجرای استدلال است، هم استدلال هم اشتمالی که جاری مجرای استدلاله، اینها هو الذی یؤثر فی النفس، اگر مربوط به فعل باشند یؤثر فی النفس رقتن و مخافتن، در نفس یا رقت به وجود میاره، ترحم به وجود میاره، یا مخافت به وجود میاره، در هر دو حال نفس رو منفعل میکنه، چون نمایشنده میخواد نفس رو منفعل کنه، حالا چه از طریق رقت باشه چه از طریق مخافت باشه، بالاخره نفس رو قابل میکنه، یعنی منفعل میکنه که یه شعر قابل میکنه که یه شعر رو بپذیره و منفعل بشه. این در صورت که با فعل باشه. فإن مثل هذا الاستدلال یعنی استدلال علی فعل، و ما یجری مجرای استدلال که اشتمال است، یعنی اشتمالی که از طریق فعل انجام بشه، این استدلال و اشتمال هو الذی یؤثر فی النفس رقتا و مخافتا کما یحتاج الیه فی تراغوزیا، این ضمیر الیه برمیگرده به هر یک از رقت و مخافت که در تراغوزی اصلا احتیاج به رقت و مخافت ما داریم، ما اصلا تراغوزی ها رو اجرا میکنیم برای همین که در نفس مخاطب رقت و مخافت رو ایجاد کنیم، برای این که رقت و مخافت که غرض اصلی ما در تراغوزی هست انجام بشه، خوبه که استدلال رو علا فعلن بیاریم یا اشتمال رو مربوط به فعل کنیم. مثلا گاهی دیدین که کسی این استدلال مشتمل بر فعل باشه خیلی مشکل نداره، اشتمال رو میخوام عرض کنم، دیدید کسی مثلا فرض کنید به صورت لنگان را میره، بعد خب یه فعل دیگه، این وانمود میکنه که پام خورده مثلا به سنگ درد گرفته، بعد یه خود جلوتر که میره خب همه اینو دارن میبینن، آدم ها دارن اینو میبینن که این داره لنگ میزنه و بالاخره این مصیبت بهش پیش اومد، یه دفعه به یه جا میرسه اینا صاف داره را میره، هیچ نمیرنگه، میفهمن اون کارش شوخی بوده، جد نبوده، حالا ولی جد نمایش داده میشده، خب تأثیری بیشتری میذاره، یعنی حالا یا رقتی یا هر چی هست بالاخره در نفس به وجود میاره. رقت مثلا نه که همش ترحم باشه، رقت یعنی نفس حالت پذیرش پیدا میکنه، رقیقی میشه حالت پذیرش پیدا میکنه، لذا میبینید میخنده، اون نفسی که تا حالا درش تأثیری گذاشتن شده بود حالا درش تأثیر گذاشته میشه و تأثیر میپذیره و این اثر رو به صورت خنده داره ظاهر میکنه، معلومه الان نفسش حالت دقت و قابلیت پیدا کرده. معلوم توجه کنید اشتمالیست مشتمل بر فعل، سخنی نبود، اشتمال بود، فقط داشت را می رفت می لنگید، بعد می رفت صاف صاف را رفت که داشت اشتمال می کرد، یعنی کاری انجام می داد که در واقع هزل بود ولی نشون می داد جد را، بعدا جد بودنش روشن شد، تأثیرش کامل شد. ولی ان تحسین و اظهار السعاده، این عطف بر اون فإن مثل هذا الاستدلال، دلیل دومه، کف لکن الالیق به هذا الموضع ان یکون الاستدلال علی فعل، این یه مدعاست که در این موضع که موضع نمایش یا موضع تراغوزی هست لایق‌تر اینه که استدلال علی فعل باشه، به دو دلیل، یک فإن مثل هذا الاستدلال مفید رقت و مخافت است، یعنی غرض تراغوزی رو تأمین میکنه، دو ولأن تحسین و تقبیح انما یتعلق بالافعال، عبارت رو این مقدارش جا انداختم، واضح تر بشه. لأن چرا الیق اینه که از فعل استفاده کنیم؟ لأن تحسین و تقبیح انما یتعلق بالافعال. این و لأن رو دلیل برای قلب بگیرید، علت برای مابعد نگیرید. معلل که مابعده نمیاد، علت معلل قبلا گفته شد، لکن الیق باز الموضع این معلل تا آخر معلل بود، فا اینه علت اوله لأن از علت رو بود. چرا استدلال به فعل الیق؟ زیرا تحسین و اظهار سعادت. کسی رو تحسین میکنیم یا موضع رو موضع سعادت جلوه میدیم. همچنین تقویه و اظهار شقاوت. کسی رو تقویه میکنیم یا اظهار میکنیم که اینجا جای شقاوته. این دوتا چه تحسین و اظهار سعادت باشه، چه تقویه و اظهار شقاوت باشه، تعلق دارد به افعال. این اظهار سعادت عطف تفسیر بر تحسین نیست، اظهار شقاوت هم عطف تفسیر بر تقویه نیست، بلکه با هم مناسبن. تحسین با اظهار سعادت مناسبه، تنقیه هم با اظهار شقاوت مناسبه. اینا تقریبا میشه گفت چهار تا غرضن. چرا فی ظاهر المشهور میگه؟ توجه کنید عبارت رو با انما آورد، انما یتعلق بالافعال. این انما یتعلق بالافعال، انماش در ظاهر مشهوره، یعنی واقعا اینطور نیست، ولی در مشهور این چنینه که فعل اثر داره، تعلق به افعال داره. پس حصری که در اینجا افاده شده حصریست که مشهور و عرف روش حساب میکنه، ولی اگر تو دقت عقلی بیایید میبینید که انحصار به فعل نداره، تعلق به افعال منحصرا نداره، میتونه تعلق به افعال داشته باشه یا به اقوال. این یه جور توجیه که انما دلیل بر حصره، منتها با فی ظاهر المشهور نشون داده که تعلقش به افعال مشهوره، واقعی نیست. ممکن هم هست افعال رو عام بگیرید که شامل اصوات هم بشه، اونم فعلا دیگه، گفتارم فعله، کردارم فعله. انما یتعلق بالافعال یعنی به افعال، فقط به افعال متعلقه، چه افعال گفتار باشن چه کردار باشن. اونطور هم بگیرید اشکال نداره. وقت فی ظاهر المشهور در اون صورت معناش یه خورده از اون قبلی مبهمتره، ولی بازم معنا میشه. یعنی در بنابر نظر مشهور این تحسین و تقویه اختصاص به افعال دارد که مشهور افعال رو عام میگیرند، هم شامل گفتار هم شامل کردار. البته حالا من این تیکرم عرض کنم خیلی مطمئن نیستم، ولی این جور جاها انما برای افاده حصر نمیاد، یه خود مطلب تاکید میکنه. اینم حالا ممکنه ادعا بکنیم، البته عرض میکنم خیلی اصراری ندارم برای این مطلب. و انما یکون لناسن، این عبارت رو توجه کنید، انما یکون لناسن کانو یستدل منهم، کانو یستدل منهم، نه کانو یستدل منهم و یحاکی بهم آخرون. آخرون رو توجه کنید فاعل یستدل است و فاعل یحاکی است، فاعل هر دوست. نمایش دهنده در این عبارت ذکر نشده. یه انسان هایی هستند که بالاخره معیارن تو جامعه، یستدل منهم آخرون، یعنی از روی این انسان ها دیگران میخوان استدلال به دست بیارن، کارشون رو میخوان دلیل قرار بدن، یعنی افرادی از عرض کردن معیارن تو جامعه که روی اینها استدلال میشه و حکایت میشود به وسیله اونها، حکایت میکنن به وسیله اونها آخرون، یا یوهاکا بخونید بهتره، آخرون به وسیله اینها حکایت میشن. آخرون به معنی حاکی نیست، حاکی داره مثلا فرض کنید پا پادشاهی رو تحسین میکنه، این پادشاه رو تشویق میکنه به یه آدم متدین صالح همه چی تمام. اون آدم صالح میشه ناسن که یستدل منهم و یحاکا بهم، اون پادشاه میشه آخرون. یعنی این نمایش دهنده انسانهایی دارد، مثل انبیا، بعد استدلال میکند به کار انبیا آخرون، یا حکایت میشود به کار انبیا آخرون. آخرون مثل فصل علما، علما را هم تشویق میکنند، اون را آخرونند تشویقشون میکنند به انبیا و حکایت میکنند به توسط انبیا آخرون، یعنی علما را، اما با این شرط که کار آخرون باید با کار اون ناس که معیارند متشابه باشه، مشابه باشه، شبیه باشه. این عالم کار اون نبی رو انجام دهد، اون وقت ما حکایت میکنیم این عالم رو به منزله یه نبی. پس ناسی هستند که معیارند، مثل انبیا مثلا علیه السلام، اینا یستدل منهم یا یستدل منهم و یحاکا بهم آخرون. آخرین رو، آخرون رو یعنی دیگران رو که علما باشن، به وسیله انبیا حکایت میکنیم، به وسیله انبیا برشون استدلال میکنیم، به شرطی که این علما با انبیا از نظر کاری یکسان باشند. وقت به خاطر این که کارشون یکیست، اینو با اون تشبیه میکنیم، اینو حاکی اون قرار میدیم، اونو دلیل این قرار میدیم، یکی دلیل میشه برای دیگری، یکی میشه حاکی از دیگری. چرا؟ چون در فعل با هم شبیه هم. توجه میکنید؟ بازم شباهت در فعل باعث شد که ما یکی رو حاکی دیگری قرار بدیم یا یکی رو دلیل دیگری قرار بدیم. داره بحث در فعل میکنه دیگه، که فعل مهمه. حالا داره باز اینو مطرح میکنه که بعضی انسانها رو ما تشمیم میکنیم به بعضی، تشمیم میکنیم به بعضی، یعنی علما رو تشمیم میکنیم به انبیا و استدلال میکنیم بر حال علما به حال انبیا. همچنین حکایت میکنیم علما رو، یا حکایت میکنیم انبیا رو به توسط علما، یعنی علما رو حاکی انبیا قرار میدیم. این که من نبی رو دلیل قرار میدم برای این عالم و تشمی میکنم عالم رو به اون نبی، یا این که این عالم رو حاکی اون نبی قرار میدم، در صورتی است که این عالم با نبی شباهت در فعل داشته باشه. اگر شباهت در فعل داشت، به قول ایشون جاری مجرای انبیا شد، اگر این عالم جاری مجرای انبیا شد، من میتونم بر حال عالم به حال انبیا استدلال کنم، میتونم حال عالم رو حاکی از حال انبیا قرار بدم. عبارت یه مقدار دشواره با این توضیح که دادم، انشاءالله روشن شد. و انما یکون، یکون رو تامه میگیرم، ضمیرشم به هر یک از تحسین و تقبیح برمیگردونم. این تحسین و تقبیح برای انسان‌هایی است که میشه بهشون استدلال کرد، میشه به توسط اونها دیگران رو حاکی اونها قرار داد. حالا من مثالی که زدم، مثال به نبی و عالم زدم که در تحسین شبیه همن، یه جام در تقویح شبیه همن. اشرار رو مثلا به شیاطین مثلا فرض کنید تشبیه میکنید. پس ضمیر یکونه برگشت به هر یک از تحسین و تقویح. نسخه خطی که من دارم تکونو داره، اگه تکونو باشه ضمیرش به افعال برمیگرده، انما تکونون افعال لناسین. این حالا تکونو باشه یکونو باشه به نظر میسی یکونوی خود بهتر باشه، ولی تکونو هم قابل معنا کردن هست. انما یکونو لناسن یعنی این تحسین و تقبیح مال مردمیست، مثل انبیا مثلا که کانو یستدل منهم. این طوری عبارت رو بخونیم بهتره، یستدل بخونیم بهتره. یستدل منهم یعنی از اونها استدلال می آمد، یعنی به اونها استدلال می شد، اونها دلیل قرار داده می شدن. دیگه آخرون رو فاعل یستدل نگیریم، من اول گفتم آخرون رو فاعل یستدل بگیریم، اونم میشه، ولی بهتر اینه که یستدل منهم جمله رو مستقل کنیم، آخرون رو بهش نچسبونیم. افرادی که یستدل منهم یعنی بهشون استدلال میشد، قابل استدلال بود، استدلال از اینا گرفته میشد، یعنی از اینها دلیل به دست میامد. و یهاکا بهم آخرون، اینجوری بخونیم، یهاکا بهم آخرون. افرادی بودن این ناس یعنی انبیا، افرادی بودن که به توسط اونها آخرون حکایت میشدن، یعنی علما حکایت میشدن. انما یکون یعنی این تحسین و تقبیح واقع می شود برای انسان هایی که معیارند، که یستدل منهم با اونها استدلال می شود برای حسن یا برای خوب. و یهاکا بهم آخرون، انسان هایی هستند که به توسط اونها دیگران حاکی می شند، حکایت می کنند. مثلا فرض کنید که این رو حاکی از شیطان قرار می دیم، یا حاکی از نبی قرار می دیم، نبی و شیطان می شند معیار که یهاکا بهم آخرون، به توسط نبی یا شیطان آخرون حکایت میشن، یعنی عالم یا شریر حکایت میشه. که اینجا بعد از آخرون یک که من تقدیم میدم، که یجرون مجراهم فلفل، زمیر رو توجه کنید، یجرونه زمیرش به آخرون برمیگرده، مجراهم زمیرش به ناس برمیگرده. آخرونی که این آخرین جاری مجرای اون ناسن در فعل، آخرونی که با اون ناس در فعل یکسانند. وقت شما میتونید آخرون رو حاکی اون ناس قرار بدید. چرا؟ چون در فعل جاری مجرای یکدیگرند، یا این آخرون جاری مجرای اون ناسند. عبارت انشاءالله روشن شد با این توضیحی که عرض کردم، مطلب خارجیش که معلوم شد از رو هم خوندم. این یجرون مجرهم صفت شد برای آخرون، زمیر یجرون به خود آخرون برگشت، زمیر مجرهم به ناس برگشت. فلفل هم متعلق جاری مجراست، یعنی مشبه اون بهه، این جاری مجرای اونه، یعنی شبیه اونه. در چی شبیه اونه؟ فلفل. یعنی این آخرون شبیه اون ناس هم در فعل، لذا میتونیم این آخرون رو حاکی از اون ناس قرار بدیم، یا میتونیم برای حال آخرون به اون ناس استدلال کنیم. خب این بحث هم شد، ایشون میخواد نتیجه بحث رو بگیره، میخواد نتیجه بحث رو بگیره. این چنین نتیجه گیری میکنه، در تراغوزی ها دو چیز لازم است، یکی استدلال، یکی اجتمال. که استدلال اجتمال توضیح دادیم، استدلال یعنی شبیهی رو دلیل شبیه دیگه قرار دادن، اجتمال هم یعنی مطلبی رو به صورتی گفتن و به صورتی دیگر وانمود کردن، یا کاری رو به صورتی انجام دادن و به صورتی دیگر وانمود کردن. که اینم دقت کنید توش تشبیه هست، یعنی اونجا که هزل و جد رو نشون میده، داره هزلش رو تشبیه میکنه به جد. پس اونجا که استدلال تشبیه میکنه مشبهان به رو دلیل قرار میده بر مشبه، اونجا که اجتمال باز کارش رو تشبیه میکنه به یه چیزی، مثلا کار شوخیشو تشبیه میکنه به جدی، در حالی که واقعا جد نیست، ولی این چنین داره نشون میده. در هر دو تشبیه هست، لذا در هر دو میشه گفت حالت خرافه هست. ایشون میگه تراغوزی ها متوقف است بر استدلال یا اجتماع، یکی از این دو جزش. اگه هر دو با هم باشه که کامل تر میشه. بعد میگه جز سومی هم در تراغوزی هست که اگر اون بیاد تراغوزی ها کامل تر میکنه، ولی اون جز جز مقوم نیست، جز مؤخره. مؤخره یعنی کنه و قایت تراغوزی هست. این دوتا مقوم بودن، استدلال باید بیاد تا قوام تراغوزی حاصل بشه و تراغوزی تکوان پیدا کنه، اجتمال باید بیاد که مقوم تراغوزی هست تا تراغوزی حاصل بشه، ولی رقت و مخافت اینا اثر تراغوزی بودن، اینا هم جز هستن، منطقه جزی هستن که تابع تراغوزی هستن، نه مطبوع. اون دو جز مطبوع بودن، اون دو جز یعنی اجتمال و استدلال مطبوع بودن که اول باید می آمدن تا تراغوزه رو اونها بنا بشه. اما این یکی که میگیم این جز مؤخره، جزیست که تابع تراغوزی هست. اون جز تابع تراغوزی هم که تحویله، تحویل یعنی ترسوندن، حول ایجاد کردن. مثلا طوری داستان رو مطرح میکنه که در اون داستان این نکته بیاد که تمام چارپایان مردند، یه مرگ و میر شدید تو چارپایان افتاد. خب این ملاحظه میکنید داره بیان میکنه که این کار مثلا خطا صورت گرفت و باعث مرگ و میر این حیوانات شد. این تنها تراغوزی های و نمایش خالص نیست، نمایشی است که پولش پشتش هول وجود داره و همین هول باعث میشه که شنونده ها بیشتر به سمت مثلا رعایت چارپایان برند، بیشتر پرهیز کنند از اینکه چارپایان رو در معرض یه مرگ و میر عمومی قرار بدند. یا مثلا فرض کنید آخر تراغوزی ها فرض کنید به طوفان ختم میشه، طوفان شدید، حالا یا با صوت یا با فعل. در این صورت خب میدونید که شنونده ها گرفتار یه هول و حراس میشند. اینم جزی از تراغوزی هست، این تحویل و ایجاد حراس و این هم جزی از تراغوزی هست، منتها نه جزی که تراغوزی ها بهش متوقف باشه، جزی است که تابع تراغوزی هست، اثر تراغوزی هست. فاجزاء الخرافه بالقسمت الاولى جزء آن، اجزای خرافه به قسمت اولا دو جزه. این که میگه به قسمت اولا به این جهت است که هر یک از این دو قسم شما میتونید درش مصادیق و اقسام درست کنید. پس تراغوزی اقسام زیاد داره، این اقسام جمع میشن در دو قسم. پس این که تراغوزی دو قسم میشه، به قسمت اولی دو قسم میشه. دوباره هر کدام از این دو قسم میتونن اقسام پیدا کنن. پس اجزای خرافه به قسمت اولا جز آنن، یکی استدلال اجتماعی که استدلال شما هر دو رو توضیح دادم. و ها هنا جز آن آخر که یتبع هما فی تراغوزی ها، جز دیگری وجود دارد که اون جز یتبع هما، یعنی یتبع استدلال رو و یتبع اجتماع رو در تراغوزی ها، در تراغوزی ها به تبع استدلال یا اجتمال این جزء سوم هم به وجود میاد که جزء تابع اون جزء چیست؟ و بعد تحویل و تعظیم الامر و تشدید الانفعال، ایجاد حراس، هول و حراس، تعظیم امر، بزرگ نشون دادن اون امری که اتفاق افتاده، تعظیم در جامعه بزرگ نشون دادن، تشدید انفعال، نفس باید انفعال پیدا کنه. در تراغوزی ها ما کاری میکنیم که این انفعال تشدید بشه، تأثیر نفس از اون داستانی که شنیده شده. بعضی از نمایش ها دیدید به خودکشی ختم میشه، نفس تو قصه شدید فرو میره، نفس شنونده. بعضی میبینید که مطلب رو میرسونه به یه جای حساس، داستان به یه جای حساس میرسه، قطعش میکنه، دیگه ادامهشو نمیگه، برای این که نفس در یک احتمال بی‌نهایت وارد بشه و هم ایجاد عظمت براش پیش بده، یعنی یه چیز بزرگی در مقابلش باشه. اگر داستان تموم بشه خب تموم شده دیگه، نفس به سرانجامی رسیده و انفعالی پیدا کرده، اما داستان تموم نمی کنه، بقیهش رو رها می کنه. نفس توی سرگردانی می افته، احتمال خیلی وسیع میده، همین احتمال وسیع باعث شدت انفعال میشه. دیگه حالا به نحوهای مختلف دیگه داستان نیسته خودشون بلدن، به نحوهای مختلف انفعال در نفس رو تشدید میکنند. مثل مایه عرض این در محاکات الافات شامله، مثل آنچه عارض میشود وقتی دارن آفات شامله رو ما حکایت میکنن. آفات شامله یعنی آفات عمومی، یه وقت آفتیست برای شخصی وارد شده، یه وقت آفتیست بر کل جامعه وارد شده. این آفاتی که بر جامعه وارد شده بهش میگن آفات شامله. آفات شامله رو وقتی تعریف میکنه فقط به ذکر آفات اکتفا نمیکنه، مرگ و میر چارپایان و ذکر طوفان و امثال ذلك هم میاره. مثلا یه عکسی رو تصویر میکنه که فصل یه آتش فشانی به صورت یه دود غلیظ آمد بالا، بعد همه جا رو فرا گرفت، ساختمونا رو همه رو برد زیر سیاهی، همه رو سوزونده از بین برد. که ملاحظه میکنید یه آفت عامی درست میکنه تو عکس، یه آفت عامی درست میکنه، این هم حولش بیشتره، برای این نفس ها هم تأثیرش بیشتره. وقتی میخواد این مثل مایه روز و این دمحاکات آفات شامله، اون وقتی که میخواد آفات شامله رو حکایت کنه، یه چیزی رو که عارضه بر این آفات شده اون رو میاره، مثلا مرگ و میر چارپایان، مثل طوفان، که اینا عارض شدن بر آفات شامله، اینا رو هم ذکر میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه امر بزرگ جلوه بده و این فعال نفس رو شدید کنه. کل موتان یا موتان، موتان یعنی مرگ و میر چارپایان، به قول قاموس ظاهره میگه که موتان یقع فی الماشیه، موشنی چارپایان و طوفان و غیر ذلک. حالا دو تا مثال زدیم، مثال های آفات شامل زیاده. فهازهی انواع و تراغوزی ها، آنچه در این فصل گفتیم انواع تراغوزی ها بود که مشخص شد انواعشون و مشخص شد که خوبشون کدومه یا خوبترشون کدومه. فصل بعدی میشه جلسه آینده مطرح میشه. خب الان آقایونه از فوریا میان و به من میگن